به نام خداوند جان و خرد. کتاب صوتی چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 22. قوی باش و نترس. قوی باش و نترس. ترس تنها دشمن آدمی است. هرگاه بترسید شکست می‌خورید. ترس از تنگ دستی، ترس از شکست، ترس از دست دادن، ترس از شخصیت برخی از افراد، ترس از انتقاد. ترس قدرتی برایتان به جا نمی گذارد، چون به هنگام ترس پیوستگی خود را با منبع راستین قدرت از دست می دهید. ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ ترس یعنی ایمان انحراف یافته، ایمان وارونه. وقتی هراسانید، آنچه را که از آن بیم دارید به سوی خود می کشانید. زیرا به هنگام ترس در رؤیای تبار یا افکار منفی دنیا که توهمی بیش نیست فرو می روید. دانیال در چاه شیران آزاری ندید، چون می دانست که خدا از شیرها نیرومند تر است. خدا نیز شیرها را چون بچه گربه بی آزار کرد. پس بیدرنگ بر شیر خود بتازید تا به چشم ببینید که از شیرتان آزاری بر نمی آید. چه بسا در سراسر عمر از شیری خاص گریخته اید و همین فرار زندگیتان را به بند کشیده و موی سرتان را سفید کرده است. روزی آرایشگری به من گفت زنی را می شناسد که به محض اینکه از تشویش و دلشور دست برداشت، گیسوان خاکستریش به رنگ نخست خود بازگشت. زنی به من گفت اصلا نمی ترسم، اما خیلی دلشوره دارم. ترس و نگرانی دو همزاد همجنس هستند. حال آنکه اگر نترس باشید، دلشوره نیز نخواهید داشت. شاید باید بگوییم ای کم ایمانان، چرا نگرانید؟ تصور میکنم ترسی که بیش از سایر ترسها بر انسان چیره میشود، ترس از دست دادن است. چه بسا در زندگی از هر گونه موهبتی برخوردار باشید و باز هم این شیر پیر بیم و هراس در برابرتان بایستد و غرش کنان بگوید عالی تر از آن است که دیر بپاید. البته اگر به آن توجه کنید، چه بسا دچار نگرانی نیز بشوید. پس نسبت به آن بی اعتنا باشید. چه بسیارند کسانی که به دلیل ترس از دست دادن عزیزترین موهبت زندگیشان را مفت باختند. تنها حربه ای که شیرهایتان را از پا در می آورد کلام خودتان است. کلام تو عصای معجزه‌گر توست، سرشار از سحر و افسون و اقتدار. عصای خود را در برابر شیر خود به حرکت در می آورید و آن را به بچه گربه ای مبدل می کنید. اما اگر بر شیرتان نتازید، همچنان شیر به جا خواهد ماند. شاید بپرسید چگونه بر شیرها بتازیم؟ موسی به قوم خود گفت نترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. به راستی که چه تدارک شگفت‌انگیزی. خرد لایتناهی همراه خروج را می داند و همراه برآوردن هر تقاضا را، اما باید به او توکل کرد. توکل یعنی توازن خود را حفظ کنید و از سر راه او کنار بروید. چه بسیارند کسانی که از کسان دیگر می ترسند یا از اوضاع و شرایط ناخوشایند خود می گریزند. البته به هر کجا که بروند این اوضاع و شرایط نیز آنها را دنبال می کند. مزمور 27 یکی از مزامیری است که بشارت فتح و ظفر می دهد. خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است، از که هراسان شوم؟ همچنین مزموری است موزون و خوش آهنگ. سراینده آن دریافته است که هیچ دشمنی نمیتواند به او آزار برساند، زیرا خداوند نور و نجات اوست. حال به یاد آورید که دشمنان ما همه در درون خود ما هستند. کتاب مقدس از اندیشه های خصمانه سخن میگوید. شک ها و تردید ها و ترس ها و نفرت ها و پیشگویی های منفی خودتان، هر وضع ناخوشایندی که در زندگیتان پیش آید تبلور اندیشه منفی خودتان است، حاصل خیالات نادرست. اما این وضع نمیتواند در برابر نور حقیقت تاب بیاورد. پس بیباکانه با وضعیت روبرو شوید و بگویید: خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ عیسی مسیح بزرگترین استاد ما بعد طبیعه بود و قواعدی معین برای مهار کردن اوضاع و شرایط به ما آموخت که از طریق کلام و اندیشه به عمل در می آیند. تو مرا از دشمنانم حکیم تر گردانیده ای. پس نخست باید از اندیشه های دشمن خود، از لشکر بیگانگان حکیم تر باشید. باید با کلامی قاطع و محکم به هر اندیشه منفی پاسخ بدهید و در برابر آن ایستادگی کنید. لشکر بیگانگان ندا در می دهند که بازار کساد است و پول نایاب. بیدرنگ پاسخ دهید: روزی من از جانب خدا می رسد و همکنون چون قارچ یک شبه می روید. زیرا در ملکوت خدا رنج و مهنت وجود ندارد. چه بسا ناچار شوید مانند آواز کتی چنین کرد کتی چنان نکرد مدتی به این بازی ادامه بدهید، اما مطمئن باشید که سرانجام پیروز می شوید. زیرا حقیقت باید چیره شود و شما باید لشکر بیگانگان را بتارانید. اگر نگهبان خود را مرخص کنید، لشکر بیگانگان دوباره ندا سر می دهد. کسی قدر تو را نمی داند. تو هیچگاه به جایی نخواهی رسید. بیدرنگ پاسخ دهید: خدا قدر مرا می داند. پس انسان ها نیز قدر مرا می دانند. هیچ چیز نمی تواند در مشیت الهی کامیابی من مداخله کند. مطمئن باشید که سرانجام لشکر بیگانگان تار و مار می شود، زیرا بی اعتنائی آن را از گرسنگی هلاک می کند. پس اگر می خواهید افکار ناشی از ترس را نابود کنید، به آنها بی اعتنا باشید و ایمان خود را در عمل نشان دهید. زیرا درندگی شیر از ترس توست و قرش های او از تپش های دل تو. شما نیز چون دانیال خاموش بایستید تا صدای بال فرشتگانی را که به کمک شما می آیند بشنوید. رسالت عیسی مسیح بیدار کردن مردم بود. ای تو که خوابیده ای، بیدار شو، برخیز. مردمان در رؤیای آدموار ازداد خفته بودند، از این رو تنگ دستی و فقدان و شکست و گناه و بیماری و مرگ را واقعیت می پنداشتند. داستان آدم چنین بود که او از درخت وهم خورد و به خوابی عمیق فرو رفت و در این خواب بیهوده خیر و شر را تصور کرد. برنارد شاو در کتابش بازگشت به متوسلاح میگوید آدم قتل و تولد و مرگ را اختراع کرد و موجب هبوط اوضاع و شرایط منفی شد که معنای آن گسترش ذهن استدلالی است، زیرا آدم مظهر ذهن بشری است، زیرا انسان باغ عدن تنها در عرصه هوشیاری برتر کار می کرد. از این رو هر آنچه آرزو داشت یا نیازمندش بود در اختیارش قرار می گرفت، اما با پیشرفت ذهن استدلالی سقوط کرد. با استدلال خود را به تنگ دستی محدودیت ها و شکست محکوم کرد و به جای توکل به آن رزق و روزی پیشا پیش مهیای الهی، نان خود را با عرق جبین به دست آورد. اما بشارت عیسی مسیح، بازگرداندن مردمان به عالم بعد چهارم یا دلاغاهی باغ عدن بود. در باب 14 انجیل یوحنا چکیده تعالیم او آمده است. او آن را بشارات خواند که یعنی مژده‌های خوش. او با سادگی و سرراستی حیرت انگیزی به مردم گفت اگر هنگام طلبیدن یقین بدانند که آن را یافتند به آنها عطا خواهد شد. اما همواره باید قدرت را از آن پدر بدانند که در درون آنهاست. خدا بخشاینده است و انسان دریافت کننده و این خرد لایتناهی هر آنچه را که آدمی نیازمند یا آرزومند آن است به او می بخشاید. بی تردید این تعلیمی بود برای بیدار کردن مردمان. او کلام خود را با معجزات و کارهای عجیب به اثبات می رسند. یکی از درخور توجه ترین معجزات او شفای آن کور مادرزاد بود. مخالفان او با این امید که سخنی بر ضدش بشنوند مردم را مورد سؤال قرار دادند، اما کور پاسخ داد من تنها یک چیز می دانم، کور بودم و اکنون بینا شدم. این عبارتی است اعجاب انگیز که خود نیز می توانید آن را تکرار کنید، چه بسا در برابر خیر و صلاح خود کور بوده اید. شاید فرصتهایی را که برایتان پیش می آمده نمی دیدید. چه بسا از رهنمودهای شهودی خود غافل بوده اید. شاید آنان را که دوست بودند به اشتباه دشمن پنداشتید. اگر از خیر و صلاح خود هوشیار باشید، در می یابید که دشمنی وجود ندارد. زیرا خدا هر انسان و هر وضعیتی را به کار می گیرد تا خیر و صلاحتان را به انجام برساند. آنچه مانع می نماید دوستانه است و در حکم سنگ زیر پا به هنگام عبور از رودخانه. کسی که با خدا همراه است شکست ناپذیر می شود. معمولا تکرار این عبارت را به شاگردانم توصیه می کنم. قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راهم بر می دارد تا سوار بر موجها به عرض موعود خود برسم. آنگاه سوار بر موجها و رها از هر گونه اندیشه منفی به مقصد خود خواهید رسید، زیرا افکار منفی شما را از اوج موجها به پایین می افکند. اندیشه ها و آرزوهایتان به سان گردونه ای همواره شما را به جایی می کشاند. پرنتیس مولفورد می گوید خواسته ای که از دل بیرون نرود، آن آرزوی نیرومند که طلبیست فرو ننشسته، بذریست که در ذهن ریشه دارد، زنده است و هرگز از روییدن باز نمی ماند. قانونی شگفت‌انگیز در فطرت آن وجود دارد، قانونی که اگر آن را دریابید و از آن دست نکشید و به آن توکل کنید، چه نتایج زیبا و شکوهمندی که برایتان به بار نمی آورد. اگر با چشم باز از این قانون پیروی کنید، خوشبختیتان فزونی می یابد. اما اگر کورکورانه در پیش بروید، به ورطه فلاکت می افتید. این بدان معناست که آرزو دارای نیروی عظیم تموجی یا طیفی است که باید به درستی هدایت شود. پس مدام این عبارت را تکرار کنید: فقط آن را می خواهم که خدا برای می خواهد، فقط آن حق الهی را می طلبم که خرد لایتناهی به یمن لطف الهی و به طرزی عالی برایم اراده کرده است. آنگاه از هر آرزوی نادرست دست می کشید و مشیت الهی جایگزین آن می شود، زیرا آرزوهای ملالنگیز آدمی به گونه این ملالنگیز برآورده می شوند و برآوردن آرزوهای بی صبرانه مدتها به تعویق می افتد یا به شیوه ای خشونت بار تحقق می یابند. چه بسیارند تجربه های ناخوشایندی که حاصل آرزوهای ملالنگیز یا بیشکیب آدمی بودند. مثلا زنی با مردی ازدواج کرده بود که هر شب می باید با او به مهمانی می رفت. زن که از این مهمانی ها به تنگ آمده بود، هر شب بی صبرانه آرزو می کرد که ای کاش می توانست خانه بماند و کتاب بخواند. این آرزو چنان نیرومند بود که برآورده شد. همسرش در پی زنی دیگر رفت و در نتیجه زن مجال یافت در خانه بماند و کتاب بخواند. منتها حمایت شوهرش را از دست داد. در زندگی هیچ رویدادی دعوت نشده به سراغتان نمی آید. پرنتیس مولفورد درباره کار نیز نظریه درخور توجهی دارد. او می گوید برای موفقیت در هر کاری، هنر یا تجارت یا هر حرفه‌ای، باید مدام آن را چون هدفی در برابر چشم خود ثابت نگاه دارید. آنگاه منتهای کوشش خود را به کار ببرید تا چون بازی یا کاری خلاق و نشاط‌آور به سوی آن پیش بروید. چون به محض اینکه کاری دشوار بنماید، به این معناست که در حال پیشرفت نیستیم. به تجربه های هنری گذشتم که باز می گردم، پی می برم که این موضوع چقدر حقیقت دارد. از فرهنگستان هنرهای زیبای فیلادلفیا، 8 مرد تقریبا هم سن و سال فارغ التحصیل شدند که همه هنرمندانی به نام و موفق از آب در آمدند، چنان که در هنر معاصر آنها را 8 تن می خوانند و هیچ یک نیز به سخت کوشی شهره نبودند. نه از قدما تقلید می کردند و نه به شیوه فرهنگستانی کار می کردند. تنها به وصف حال می پرداختند. به این دلیل نقاشی می کردند که آن را دوست داشتند، برای تفریح. درباره یکی از آنها که در کشیدن منظره مهارت داشت می گویند که در نیویورک در نگارخانه بزرگ نمایشگاهی انفرادی گذاشته بود. بگذاریم که پیشتر نیز مدال‌ها و جوایز زیادی گرفته بود. یک بار سرگرم خواندن روزنامه بود که زنی با شور و شوق از او پرسید: شما درباره نابغه هنرمندی که این نقاشی‌های ستایش‌انگیز را کشیده چیزی می‌دانید؟ او نیز پاسخ داد: بله، خودم این مزخرفات را کشیدم. او تنها برای سرگرمی نقاشی می‌کرد و به به و چهچه مردم تأثیری به حالش نداشت. با اینکه کور بودم، اکنون کار درست و بیان کامل نفس خود را می توانم ببینم. با اینکه کور بودم، اکنون می توانم به روشنی طرح الهی زندگیم را مشاهده کنم. با اینکه کور بودم، اکنون می توانم ببینم که قدرت خدا تنها قدرت است و مشیت او تنها مشیت. اگر در اندیشه تبار یا دنیا فرو روید، ایمان به ایمنی از دست می رود. ای تو که خوابیده ای، بیدار شده برخیز. خداست امنیت جاودانی ذهن و تن و امورتان. دل شما مضطرب نشود و هراسان نباشد. اگر در برابر خیر و صلاحتان آگاه باشید، اضطراب و هراس معنایی نخواهد داشت. به محض چشم گشودن بر این واقعیت که در عرصه حقیقت فقدان و تنگ دستی و شکست وجود ندارد، هرچه ناملایمت از زندگیتان رخت برخواهد بست، زیرا آن تجربه ها حاصل خیالات نادرست خودتان بودند. برای نشان دادن عملکرد این قانون، یکی از تجربه هایم را حکایت می کنم. چند سال پیش که در لندن بودم، خودنویس ژاپنی قشنگی از فروشگاه آسپری خریدم به نام قلم نامیکی. خودنویسی گران قیمت بود و ضمانت‌نامه‌ای نیز به من دادند که 30 سال دوام خواهد کرد. بسیار به آن علاقه‌مند شده بودم، چون تابستان هر سال برایم پرسشنامه‌ای می‌فرستادند تا از طرز کار آن جویا شوند، چون آن رفتار می‌کردند که انگار اسب خریدم. به راستی نیز که برایم یک قلم معمولی نبود و از آن بسیار راضی بودم. همیشه همراهم بود تا یک روز گمش کردم. بیدرنگ شروع کردم به انکار از دست دادن و گفتم در ذهن الهی فقدان و از دست دادن وجود ندارد، پس محال است که قلم نامیکی خود را از دست بدهم. بی تردید خود این قلم یا همترازش به من بازگردانده خواهد شد. اما هیچ کدام از مغازه هایی که در نیویورک می شناختم از این قلم ها نداشت و لندن نیز چندان نزدیک نبود. اما از توکل الهی لبریز بودم، پس قلم نامیکی را نمی توانستم از دست بدهم. تا اینکه یک روز که سوار اتوبوس شده بودم و داشتم از خیابان پنجم می‌گذشتم، ناگهان برای یک آن چشمم به تابلوی پشت ویترین مغازه افتاد که با اینکه نور افتاده بود و درست نمی‌توانستم تشخیص بدهم، توجهم را به خود جلب کرد. نوشته بود فروشگاه صنایع شرقی. با اینکه هیچگاه پیشتر آن مغازه را ندیده بودم، سخت به دلم افتاد که پیاده شوم و سراغ قلم نامیکی را بگیرم. در همان ایستگاه پیاده شدم و به آن مغازه رفتم و پرسیدم که قلم نامیکی دارند یا نه. خانم فروشنده جواب داد البته که داریم، مجموعه کامل آن را هم داریم و قیمتش نیز ارزان شده، فقط 2.5 دلار. از ته دل خدا را شکر کردم و 3 قلم خریدم. در یکی از جلساتم این حکایت را تعریف کردم. نتیجهش این شد که قلم ها به سرعت باد به فروش رفت و مردم همچنان برای خرید آن به مغازه هجوم می بردند. پیدا کردن 3 قلم نامیکی کارکرد حیرت انگیز این قانون بود. اما خودم نیز در برابر خیر و صلاحم آگاه بودم و اجازه ندادم کوچکترین فکر منفی در رهنمود شهودیم رخنه کند. شاگرد حقیقت می داند که باید هر روز این اصل را در امور روزانش به اثبات برساند. در همه راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد کرد. آمین، آمین به شما می گویم که هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم. به راستی عیسی مسیح ایمان عجیبی به انسان داشت. او به روشنی نسلی را که در راه بود می دید. انسان آفریده به صورت خدا، موافق و شبیه او، و هر چیزی را که به اسم من سؤال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید، من آن را به جا خواهم آورد. او به مردم اطمینان داد که در پرتو فیض و عنایت و عطایا قرار دارند. خدا بخشاینده است و انسان دریافت کننده. آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری است که در من ساکن است و او این اعمال را میکند. به قوم خود گفت که نخست ملکوت خدا را بطلبید که عرصه آرمانهای عالی است، که این همه بر شما مزید خواهد شد. به راستی که قوم را بیدار کرد. با اینکه کور بودم، اکنون می توانم ببینم. از چه بترسم؟ قدرتی که توان آزار رساندن داشته باشد وجود ندارد. به روشنی راه گشوده توفیق را در برابرم می بینم. مانعی بر سر راهم نیست. او را بر کارهای دست خود مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. جلال خداوند. در فرهنگ نامه واژه جلال، عظمت و عزت و شکوه توصیف شده است. چشمانم نور خداوند را دیده است، یعنی قانون به هنگام عمل کرد. ما خدا را نمی توانیم ببینیم، زیرا خدا ذات یا اصل است و قدرت و آن عقل اعلا که در باطن ماست، اما می توانیم آیات وجود او را به چشم ببینیم. خدا می گوید مرا اینطور امتحان ننمایید که آیا روزنهای آسمان را برای شما نخواهم گشود و چنان برکتی بر سر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. به هنگام هدایت یا توکل به قدرت الهی درون خود، گواه قدرت پروردگاریم و هر خواسته ای که تحقق می‌یابد گواه قدرت خداست. اگر هنوز به مرادهای دل خود نرسیده اید، نادرست طلبیده اید، یعنی درست دعا نکرده اید، زیرا دعای تو همان گونه برآورده می شود که بر زبانت جاری شده است. آرزوهای ملالنگیز آدمی به گونه این ملالنگیز برآورده می شوند و خواسته های بی صبرانش مدت ها به تعویق می افتند یا به شیوه ای خشونت بار تحقق می یابند. فرض کنیم از تنگ دستی و زندگی در محیطی کوچک و فقیرانه یا هر گونه محدودیت و تنگنا بیزارید و با تمام وجود می گویید ای کاش من نیز در خانه‌ای بزرگ و زیبا زندگی می کردم. چه بسا چندی نیز نگذرد که به عنوان سرایدار خود را در خانه‌ای بزرگ و زیبا بیابید، اما خود از این خانه نعمت بی نصیب باشید. از برابر باغ و خانه آندرو کارنگی در خیابان پنجم که می گذشتم متوجه این موضوع شدم. در ورودی ساختمان قفل بود و همه پنجره ها با کرکره های پایین آمده بسته بودند. فقط پنجره زیرزمین که اتاق سرایدار بود باز بود. به راستی که چه تصویر ملال انگیزی. پس با حمد و ثنا بطلبید یا آرزو کنید تا عظمت و جلال این قانون را در صحنه عمل به چشم ببینید. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. زندگی یک سر تموج نفحات است. به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید، یعنی با هر چه هم نوا شوید به همان می پیوندید. اگر با بی‌عدالتی و نفرت هم طیف شوید، با هر گامی که برمی‌دارید با بی‌عدالتی و نفرت روبرو می‌شوید. آنگاه به فکر فرو می‌روید که چه دنیای سخت ظالمی است و می‌پندارید که همه بر ضد ما جبهه گرفتند. هرمس المثلث هزاران سال پیش گفت برای دگرگون کردن حالتان باید تموج نفحاتتان را دگرگون کنید. من این عبارت را نیرومندتر می کنم و می گویم برای عوض کردن جهانتان باید تموج نفحاتتان را عوض کنید. در باتری اندیشه خود جریانی متفاوت را روشن کنید تا بیدرنگ در عالم عینی نیز دگرگونی را به چشم ببینید. فرض کنیم همیشه از آدمها متنفر بوده اید و می پنداشتید که از شما قدردانی نمی کنند. این عبارت را تکرار کنید: خدا قدر مرا می داند، پس انسان ها نیز قدر مرا می داند. خودم نیز قدر خودم را می دانم. بیدرنگ در عالم برون نیز مورد قدردانی قرار خواهید گرفت. اکنون دیگر خود استاد کار شده اید و ابزار کارتان هم کلام خودتان است. فقط یقین بدارید که به گونه ای سازنده بنا می کنید و بر طبق مشیت الهی. قاضی تروارد گفته است انسان ناقل قدرت الهی است، نه خالقان. در مزمور هشتم می خوانیم پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خود مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. و چون پان ماد فهم است می توانیم بگوییم که تو همه چیز را در اختیار فهم ما قرار دادی. اکنون داریم به روزگاری فهیم پا می نهیم. دیگر ایمان عامیان را نداریم و صاحب ایمان فهیم هستیم. وقتی سلیمان می گفت حکمت را تحصیل نما و فهم را پیدا کن، مرادش آگاهی یافتن به کارکرد قانون معنویت بود تا بتوانیم نیرویی را که در اندرون خود ماست به گونه ای سازنده منتقل و منتشر کنیم. قانون قانونها این است که آنچه به خود روا نمیداری به دیگران روا مدار، زیرا هر آنچه صادر کنی همان باز میگردد و هر آنچه با دیگران بکنی با تو خواهد شد. پس زنی که از انتقاد کردن میپرهیزد در واقع خود را از سرزنش میرهاند. ملامتگران همواره مورد ملامت قرار میگیرند، زیرا آنها در طیف یا جو انتقاد زندگی میکنند. ضمناً روماتیسم نیز دارند، چون اندیشه های اسیدی در خون اسید تولید میکند که درد مفاصل میآورد. در روزنامه ای مقاله ای در خور توجه خواندم. پزشکی درباره یکی از بیمارانش تجربه ای شگفت‌انگیز داشت. هر بار که مادر شوهر بیمار به دیدارشان می آمد، زن جوش می زد. البته به نظر من هیچ چیز عجیبی در این ماجرا وجود ندارد، چون هرگاه که درون زن به جوش می آمد، برونش نیز جوش می زد. چقدر این عبارت را از اینان شنیده ایم که فلانی از خشم به جوش آمده بود. بگذاریم که این موضوع شامل حال تمام مادر شوهرها نمی شود، چه بسیارند مادر شوهرهایی که وجودشان نعمت است و با خود تنها آرامش و هماهنگی به ارمغان می آورند. ناراحتی جلدی نشانه این است که یکی توی جلدتان رفته است، یعنی کسی شما را برانگیخته یا به خشم آورده است. پس می بینیم این خود آدمی است که جهتگیری و مسیر این قدرت الهی را هدایت می کند. اگر با این قدرت هم نباشد، همه ی عطایا زیر پایش قرار می گیرد. گوسفندان و گاوان جمیعاً، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه های آبها سیر می کند. چه قدرت و تسلطی برای انسان تصور شده است. آدمی بر عناصر قدرت و تسلط دارد. باید بتواند برخاست بادها و دریا را نهیب کند که آرامش کامل پدید آید. باید بتواند خشکسالی را پایان بدهد. در روزنامه خواندم که از مردم ناحیه‌ای خشک خواسته شد که دیگر این آواز را نخوانند که دیگر باران نخواهد بارید. با اندک شناختی از ما بعد و طبیعه به نفوذ کلام پی برده و احساس کرده بودند که باید با خشکسالی رابطه ای داشته باشد. باید بتوانیم از سیلها و امراض مصری پیشگیری کنیم، زیرا انسان را بر همه چیز مسلط کردند. هر بار که خواسته ای را تحقق می بخشیم، قدرت و تسلط خود را به اثبات می رسانیم. پیش از این که پادشاه جلال وارد شود، باید از نظر آگاهی برافراشته شویم. هر بار این آیه را می‌خوانیم که هرگاه چشمت بسیط باشد، تمام بدنت روشن می‌شود. گویی از نوری باطنی سرشار می‌شویم. صاحب یک چشم بودن یعنی تنها نیکویی را دیدن و از ظاهر مخالف یا شریرانه امور نیازردن. عیسی مسیح گفت بر حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید. یا قانون سری بی اعتنایی هست که عیسی مسیح از آن باخبر بود. هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. به زبان روزمره خود می توانیم بگوییم هیچ یک از اینها مرا نمی آزارد. ضمناً خودخواهی و اراده شخصی شکست و ناکامی به بار می آورد. اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیهوده می کشند. قوه تخیل قدرتی است خلاق. اگر تصویر ترس را در ذهن خود نقش کنید، بی تردید آنچه که از آن بیم دارید پیش خواهد آمد، که البته حاصل خیالات نادرست خودتان است. اما با چشم بسیط آدمی تنها حقیقت را می‌بیند. زیرا فراسوی شر را مشاهده می کند و می داند که از آن خیر برخواهد خواست. از این راه بی عدالتی را به عدالت بدل می کند و با خیرخواهی خود هر آن کس را که دشمن می نماید خلع سلاح می کند. صاحب چشم بسیط پشت گرم است به جنود بیشماری قدرت، زیرا صاحب چشم بسیط جز پیروزی نمی بیند. در افسانه سیکلوپ، تباری از غولان ساکن سیسیل، می خوانیم که این غولان تنها صاحب یک چشم بودند، در وسط پیشانی، میان ابروان، یعنی در جایگاه قوه تخیل، که نشان می دهد این غولهای افسانه‌ای نماد این آرمان بودند. به راستی نیز که اگر تنها صاحب یک چشم باشید، غولی خواهید بود. عیسی مسیح که از بزرگترین آموزگاران است، بارها گفته است، اینک الحال زمان مقبول است، اینک الحال روز نجات است. چند روز پیش فیلمی دیدم که بیهودگی کوشش برای زندگی در گذشته یا بازگرداندن آن را نشان می‌داد. فیلمی بود فرانسوی به نام زندگی به رقص ادامه می‌دهد. داستان زنی بود که در 16 سالگی برای نخستین بار به ضیافت رقص رفته بود و اکنون بیوه زنی بود 35 ساله. برای پول عروسی کرده بود و هرگز در عمر خود طعم خوشبختی را نچشیده بود. وقتی نامه‌های مربوط به دوران گذشته را پاره می‌کرد، به برگ کهنه برنامه رقصی برخورد که نام 6 مردی را که آن شب با آنها رقصیده بود روی آن نوشته بود. همه آنها قسم خورده بودند که تا آخر عمر به او وفادار بمانند و دوستش بدارند. وقتی با آن برگ کهنه در گوشه ای نشست، تمام تصاویر خاطر انگیز آن مجلس رقص روی پرده آمدند. صحنه ای زیبا و دلپذیر از رقصندگانی سرمست، از والسی هوشربا که در آغوش یکدیگر شناور بودند. اما اکنون زندگی زن تهیست. بران می شود که به سراغ یکایک که آن مردها برود تا ببیند که بر سر هر کدام از آنها چه آمده است. باشد که از این راه جوانی گم شده اش را بازگرداند. دوستش به او می گوید، بازیافتن جوانی گم شده ات محال است. اگر به عقب بازگردی امروزت را نیز از دست می دهی. اما زن زیر بار نمی رود و به جستجوی آنها می رود که البته حاصلی جز وهم زدائی ندارد. حتی یکی از آنها نیز او را باز نمی شناسد. وقتی می پرسد، مرا به یاد نمی آورید؟ من کریستیان هستم. آنها می پرسند، کریستیان چی؟ برخی از آنها صاحب زندگی حقیر و پیش پا افتاده ای هستند. عاقبت به شهر دوران کودکیش که مرد پنجم در آنجا زندگی می کرد می رود. او یک آرایشگر شده بود. آرایشگر زن را می نشاند که گیسوانش را فر دائم بزند و در حالی که به موهای او ور می رود، شاد و به خیال از روزهای گذشته حرف می زند و می گوید، گمان نمی کنم تو اولین مجلس رقص خودت را به یاد بیاوری. اصلا همین جا بودی، توی همین شهر. اتفاقا امشب هم درست در همان جا مجلس رقصی برپاست. چطور است با من بیایی؟ تو را به یاد آن روزها خواهد انداخت. زن نیز به مجلس رقص می رود. همه چیز به نظرش سطحی و سبک می آید. مردمی بد لباس و بی جاذبه در پیست رقص می رقصد. از ارکستر می خواهد که والس محبوبش را بنوازد، همان والس جوانی گم شدهش را. اما آرایشگر که با اوست می گوید، دیگران از چنین آهنگ قدیمی از مد افتاده‌ای خوششان نمی آید. سرانجام ارکستر آن والس را می نوازد، اما تضادی شدید توی ذوق می زند. در می‌یابد آن مجلس رقصی که به یاد آورده هرگز به گونه ای که تصور کرده است وجود خارجی نداشته و توهمی بیش نبوده است. عاقبت در می‌یابد که بازیافتن گذشته محال است. گفته شده آن دو راهزن که بالای صلیب رفتند نماد راهزنان زمانند، یکی یغماگر گذشته و دیگری غارتگر آینده. اما عیسی مسیح گفت هر آینه به تو میگویم که امروز با من در فردوس خواهی بود. یک شعر قدیمی سانسکریت میگوید پس نیک به این روز بنگر، چون این است درود سحرگاهان. ترس و نگرانی نیز راه زنان زمان هستند. قانون سری نهفته در بی‌اعتنایی ژرف‌ترین قانون است، زیرا مستلزم تحصیل مقام دلاغاهی است، یعنی آنجا که عالم خارج یا محسوسات دیگر کوچکترین اثری بر کارکرد ذهن آدمی ندارد. از این رو در یک آن میتوان با ذهن الهی یگانه شد. اما زندگی بیشتر مردم توالی آشفتگی هاست. تنگ دستی و فقدان و محدودیت و مادر شوهر و مادر زن و صاحب خانه و قرضها و بی‌عدالتی. روزگاری نام عامه پسند این دنیا وادی اشک ها بود. مردم در حل مسائل خود وامانده بودند و با این حال باز هم خود پیکارهایشان را می جنگیدند و بارها را به دوش می کشیدند. اگر انسان بر حسب ظاهر حکم کند، البته مدام خود را در میدان نبرد خواهد یافت. نور وجود یعنی دیده باطن یا چشم سوم یا همان قوه تخیل. پس اگر چشمت بسیط باشد، تنها صاحب یک چشم باشی، تنها یک قدرت و یک طرح و یک طراح را می‌بینی و سراسر وجود و امورت از نور سرشار خواهد شد. هر روز خود را چنین ببینید که در نور خدا حمام کرده اید. این درخشش باطن قدرتی است شکست ناپذیر که هرچه را طرح الهی نداشته باشد از میان بر می دارد. و آنچه را که ظاهر مرض و تنگ دستی و فقدان و محدودیت داشته باشد نابود می کند. هر اوضاع و شرایط مخالف یا هر سلاحی را که به سویتان نشانه گرفته شده باشد ناپدید می کند. اگر چشممان بسیط باشد، این نور هموار در اختیارمان خواهد بود. منتها باید بیاموزیم که با همان اطمینانی که چراغ برق را روشن می کنیم، این چراغ را نیز روشن کنیم. اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید تا همه چیزهای درست برای شما مزید شود. چینی ها می گویند هر آدم عاقلی دوخت و دوز لباسش را به دست خیاطی ماهر می سپارد. پس شما نیز طرح زندگیتان را به دست طراح الهی بسپارید تا همواره اوضاع و شرایط را عالی و کامل و تمام عیار ببینید.